أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائه أجمعين. از فرمایشاتی است که از رسول اکرم صلی الله علیه و آله نقل شده که امان لامتی من الامر، لا حول ولا قوة الا بالله، لا ملجا ولا منجا من الله. امت من از تشویش در امان میمانه با این ذکر لا حول ولا قوة الا بالله. حرکت و توانایی نیست مگر از طرف خدا و به وسیله خدا. هیچ پناهگاه و راه نجاتی نیست جز به دست خدا. لا حول ولا قوة الا بالله. مرحوم آخوند فرمودن که یکی از اقسام تقابل سلب و ایجاب. سلب و ایجاب فرمودن میتونه در قضیه باشه، میتونه در مفردات باشه. رسیدیم تا اینجا که فرمودن اونی که گفته تناقض منطقی همون تقابل سلب و ایجاب درست، چون تناقض منطقی یه بخشی از تقابل سلب و ایجاب. دو قسم داره، یک قسمش تناقض منطقی. بعدم فرمودن عبارت تجرید هم درست نیست که فرموده تقابل سلب و ایجاب برمیگرده به قضیه، حالا یا قضیه ملحوظه یا قضیه محبوله. خب بر اساس همون که قبلا گفته بودیم درست نیست، برای اینکه این میخواد بگه تقابل سلب و ایجاب فقط مال قضیه. در حالی که ما گفتیم تقابل سلب و ایجاب اهم از قضیه و مفرد، اما از اینجا به بعد به دنبال قاضی ایشون اصلا میخواد بگی آقا تقابل اولم و به ذات مال مفردات. نه این تیکرم بگیم این هم مربوط به همینجاست. و کلام و تجریده لیست به ثواب، لأن تقابل سلب و ایجاب اهم من تناقض القضایا. اینو قبلا تا اینجا گفته بودیم، حالا میخوان یه پله پا رو بذارن بالا و بگن آقا قضیه به ماهی قضیه اصلا درش تقابل نیست، بل نقول ان القضیه به ماهی قضیه لا تقابل قضیه اخرى. شما که میخوای بگید قضایا با هم تناقض دارن، تقابل دارن، اصل این حرف رو باید ما هم درش تجدید نظر، ما هم که گفتیم تقابل سلب و ایجاب دو قسمه، یکی در قضایا یکی در مفردا. حالا ما خواهیم بگیم اصلا قضایا رو باید بذاری کنیم، قضایا به ماهی قضیتان لا تو قابل قضیتان اخرى و اینن موضوع فیه ما واحد. موضوعی که با هم تقابلی نداره، موضوع این یه زید انسان است، زید انسان نیست، یه موضوع. پس قضیه رو وقتی بررسی میکنیم این موضوعاشون با هم گیری ندارن، تقابلی ندارن. پس تقابل کجاست؟ محمول ها هم تقابل ندارن، چون محمول ها باید یکی باشن، در تناقض باید محمول ها هم یکی باشن. بین الموضوع فی ما واحد و کزل محمول و اینما تقابلو بی بین ایجاب المحمول و سلبه. تقابل اینجاست، یه جا شما میگی محمول نسبت داره به موضوع، یه جا میگی نداره. حالا بگی ایجاب محمول یا ایجاب نسبت اتحادی محمول به موضوع، ایجاب المحموله و سلبه. و این شئ تفقل بین ایجاب نسبت اتحادیت للمحموله الى الموضوع و بین سلبها ها پس تقابل در قضیه به اعتبار این ایجاب نسبت یا سلب نسبت یا اثبات محمول و سلب محموله. شما میگی این موضوع این محمول داره و این محمول رو نداره، این موضوع بین دار اثبات و سلب نسبت یا اثبات و سلب محموله. پس قضیه تمامش با تمام یک قضیه دیگه در و روبرو نمیشه، تقابل نیست. موضوع ها یکی، محمول ها یکی، اونی که تقابل هست تقابل بین ایجاب محمول و سلب محمول یا ایجاب نسبت اتحادیه محمول به موضوع و سلب این نسبت. منظور آخون یعنی اگه به قضیه نسبت دادی بلعرض، اگه به خود ایجاب و سلب نسبت دادی بزاد بلعرض، بلعرض. وقتی اینطوری شد پس برخلاف اون چه مرحوم خواجه فرموده که تقابل سلب و ایجاب به قضیه برمیگرده، باید بگیم تقابل قضیه به مفرد برمیگرده. پس بنابراین تقابل به ذات فقط در مفردات
ولی در حال تا حالا همش ایجاب به معنای وجود بود، سلب به معنی چی بود؟ عدم بود. همونطور که در عبارات چیز هم حالا این شما که اینایی که میفرمایید درسته، ولی با توجه به اون چه تا حالا داشتیم دقت کنید، این عبارات میگه ایجاب یعنی چی؟ یعنی صبح. سلب یعنی چی؟ یعنی نفی. گفت عبارت جناب شیخ هم بود، فرمود که اصلا ایجاب رو معنای کرد، گفت و معنا الایجاب خیلی صریح بود، وجود و ای معنا کان و معنا سلب، سلب ای معنا. این درست نیست، ولی درست نیست مال حالا نیست. این فعلا معنای ایجاب یعنی همین وجود یک شی، سلبم یعنی عدم یک شی. پس بنابراین فبالحقیقته تقابل ایجاب و سلب انما هی بین المفردات دائما و انما ينسب الى القضايا بالعرب. بعد هم بفرمایند که میشه حرف خاجر هم همینطوری توجیه کرد، و یمکنو ان یوجه کلام تجرید. سخن تجرید رو به چی؟ به حرفی که قوشچی زده. قوشچی گفته که منظور اینه از ایجاب، نه معنایش قضیه موجب است، ایجاب یعنی ادراک الوقوع. بله و یمکن بأن مراد من الایجاب ادراک الوقوع و من السلب ادراک اللاوقوع. ایجاب یعنی اینکه میفهمی یه چیزی تحقق پیدا کرد، سلب یعنی میفهمی که چیزی تحقق پیدا نکرد. میفهمی هاش که تناقض ندارن که، میفهمی اینم فهمه اونم فهم. پس اگر تناقضی هست بین وقوع و لاوقوعه، وقوع و لاوقوع هم که مفرده، پس فتقابلو انما هو بین الوقوع و لاوقوع و هما مفردان. اینا که قضیه نیستن. نه ازا ادرک وقوع و لا وقوع فلعب. یه وقت شما وقوع و لا وقوع رو با حس میفهمید، قضیه نبود. میدونید که مثلا نشست، بعد هم میبینید که اون یکی ننشه، نشستن را میبینید یه تصور فعالیه مفرد، ننشستن اون دیگری را هم که میبینید اونم یک تصور مفرد. منتها وقتی میاد تو عقل بگید زیدون قائدون و امرون لیس بقا، پس ازا عدر کل وقوع و لا وقوع فل عقل حسل تل قضیتان و یعبر و انها انهما باللعب فالغزیت المعقول والملفوز متفرع على المتقابلين اللذين هما الوقوع واللاوقوع. اونی که متقابله وقوع و لاوقوعه. بعضیه ها ادراک اون وقوع و لاوقوعه به سبب عقل. اگر اینا رو میگید نقیز همان این بالعرضه، چون ادراک یه چیزی هست که اون شی نقیزه اون وقوع و لاوقوع. وقوع و لا وقوع نقیزه خود وقوع و لا وقوع. درکش هر دو درکه، هر دو درکه یعنی حقیقت دوتاشون یکیه، هر دوش فهمه، هر دوش بفرمایید تصدیقه. این که نمیشه بگی این تصدیق با اون تصدیق نقیزه، حدایثر میگه بمثلان بخوایی بگید خیلی زور بزنید زدانن، ولی نقیزان نمیشن، چون هر دو امر ثبوتی هن، هر دو امر وجودی هن. پس اگر شما قضیه ها رو آوردید و اسمشون داشتید نقیزان، این مجازه. اونی که حقیقته خود وقوع و لاوقوع. تا اینجا آخون فرمایشش تمام میشه و از اینجا اون وقت به بعد یه نتیجه میگه که پس همیشه تقابل در جزاد بین مفردات آلو به اوناش کار چیا؟ مفردو بالاخره هر مفردی نسبت به اون بله دیگه امروز ثبوتیه برای اینکه میخواییم حالا اون یه حرف دیگه است، باز این یه حرف دیگه. اینا فعلا نباید، اونی که گفتن همینی بودی که عرض کرد. بله باید اونو بگیم. چرا؟ چون ادراک ها که مقابل هم نیستن. اشکال نمی کنیم، هرچی بشه میخواییم حرف رو تبیین کنیم به طوری که حالا ما اینطوری تقریر میکنیم که این حرف بشه بگیم منظور آخون همینه که ما داریم میگیم وقوع و لا وقوع، یعنی تناقض همواره بین مفرداته و این در حقیقت مقابل حرف علامه. علامه میگه تناقض فقط در قضایه، مفردات هم چون معنای قضیه رو دارن به اعتبار اینکه مفاد قضیه هستن تناقض با هم دارن. آخوند یه تناقض همیشه بین مفردات قضایا اگر بشین گفته میشه متناقض، اینا بالعرض و نبزا. اینا به حرف آخوند نیست، حرف اون قوشیه. منتها قوشی جوری حرف زده که آخوند ما ازش استفاده کنه. یه خب وقتی ادراک الوقوع و ادراک اللاوقوع شد، ادراکاش که با هم تناقض ندارن، اینو به وضوحش گذاشته. پس اونی که متناقضه چیه؟ خود وقوع و لاوقوع. ننوشتیم اینجا حصلت القضیتان بله و یو اب برنامه به فلغضیت المقبول و المطور و المطور و تقابل نمایه و بین الوقوع و اللقاء و این اصد لأن و بازدان اینجا یه جمله اضافه میکنه و بازدان
انل ادراکن لیسا به متقابلین به سلب و ایجاب. خود ادراک ها که متقابل به سلب و ایجاب نیستن، لن کلن من هما وجودی ادراک، چه ادراک وقوع باشه چه ادراک لا وقوع باشه. پس اگر آخوند میخواد برگردونه، البته خودش هم فرموده با تکلف، با تکلف حرف خواجه رو به چیزی که مرضی خودش هست. حالا این تا اینجا تقریر کلام مرحوم ها، اما ما عرضمون چیه؟ عرضمون بر میگردیم به اول فصل. اول فصل فرمودن که فمن جملت تقابل ما یکونو به حسب سلبه ولی قولهو فمن جملت تقابله ما یکونو به حسب سلبه ولی ایجاب اقولو. بله بله، این قولو بود، قولو یعنی قول آخر. اما اول اول اولین جمله این فصل نه دو اطلاقش یه سر جای خودش هست، چون یه اطلاق مال منطقیه، نه مجازی شد. اطلاق منطقی فقط مال که قضایا ایشون فرمود تا مدن دو تا اطلاق رو ایشون انکار نکرده. یا یه اطلاقی دارن منطقیین، وقتی میگن تناقض یعنی اختلاف القضیت این به ازی الزم الازاد، اصلا محورش قضیه. یه اطلاقی هم دارن فلاسفه، اون تناقض یعنی تقابل سلب و ایجاب. خب حالا آقا این تقابل سلب و ایجاب چیه؟ دو قسمه. ابتدا فرمودن بله این تقابل سلب و ایجاب دو قسمه، یه قسمش همونی که منطقیین میگن، یه قسمش اونیه که مفرداته. اما بعدن به این نتیجه رسیدن که نه آقا، تقابل در تناقض در اصطلاح فلسفه که همون تقابل سلب و ایجاب هست، یه قسم بیشتر نداره و اون تقابل چیه؟ مفردات. چرا ثبوتی مفردات؟ ما مفردات سلبی هم داریم. نهریه از نظر آخون همون مفرده، یعنی ما به جا بله حالا دیگه به اینش کار نداشته باشه. فعلا ایشون فرموده تناقض ابتداءن ما گفتیم هم در غذایاست هم در مفردات، حالا میخواییم بگیم چی؟ غذایاش هم برمیگرده به مفردات. تموم شد. اما حالا آخون وقتی میگه مفردات، با توجه این که مفرد مقابل قضیه، قضیه یک امر چیه؟ ذهنی بدون شک. مفرد هم باید مقابل هم از همون سنخ باشه. اینا ظاهر امر و به نظر ما یه نوع ابهام در کلام آخر. ظاهرش اینه که بله مفرد، یعنی اونم باز چیزی که در ذهن شما به صورت مفرد شکلیه، نه واقع المفرد. و حرف قوشی اینه، ولی آخون میخواد نه آخون میخواد برگردونه به مفرد. یعنی قضیه رو برگردن به مفرد. بله آقا، منتها وقوع به عنوان اینکه یه مفردی است. ما وقتی داریم میگیم شما درست میفهمید، ما میتونیم همون درست اراده کنیم، ولی آخوند داره چی میگه؟ آخوند میگه ما گفتیم تناقض و تقابل سلب و ایجاب همه، هم قضایا رو میگیره هم مفردات رو. حالا میگیم نه آقا، قضایاش هم به مفردات داره. این حرف آخوند. و اما حالا حقیقتش چیه؟ به نظر ما اینجا از جاییست که خود آخوند دیگه گذشته، یعنی نیامده خود مفرد رو حالا تعقیب کنه که منظور از مفرد چیه. مفرد که مال واقع نیست، لفظه که تقسیم میشه به مفرد. خیلی زور بزنه معنا تقسیم میشه به مفرد و مرکب. واقع مفرد مرکب نداره، اون یه حرف دیگه است که اینا چیزهایی است که باید تو بررسی بهش برسیم. ما اونو گذاشتیم برای اونجا. فعلا میگیم این مرحوم آخوند که فرموده من جملات تقابل ما یکون به حسب سلب و ایجاب اقولو قد مره ان الحق ان یقال ان التقابل مشترکون لفظا بین ثلاثه معان. یک، ما موضوعه القضیتان. یه تقابلی داریم که موضوعش دوتا قضیه هم، میگیم دوتا قضیه با هم متقابل هم. اونی که موضوعش دوتا قضیه هستن و معنی تقابلو یعرف امتناع اجتماع القضیتین علی الصدق. میگن آقا دو تا قضیه وقتی ممتنع هر دو صادق باشن متقابلن. یعرف به امتناع اجتماع قضیتین علی دو قضیه متقابل، یعنی نمیشه هر دو صادق باشن، ممتنع هر دو صادق باشن. و خوبه حقیقون به ان یسما تقابل ایجابه و سر. اسم اینو باید بذارن تقابل ایجاب و سر. چرا؟ چون مال قضیه است. ایجاب غیر ثبوته، سلب هم غیر از نفیه. ایجاب یعنی اثبات بشه این لشه، یا به تعبیر یه ایجاب یعنی ایجاب و نسبه، یعنی اون چیزی که جزء آخر قضیه است. قضیه تصور موضوع میخواد، تصور محمول میخواد، تصور نسبت هم میخواد، حالا یا به عنوان جز یا به عنوان شرط. و با همه اینها قضیه تشکیل نمیشه. قضیه با ایجاب یا سلب تشکیل میشه. ایجاب اون نسبت حالا یا اتحادی یا اتصالی یا انفصالی و یا سلب اون نسبت. این ایجاب و سلب یعنی این ایجاب و سلب متعلق میشه به نسبت که بین طرفین قضیه است. یه نسبت تامه، حالا اون نسبت تام یا اتحادیه یا اتصالیه یا سلب هم یعنی سلب همین. ایجاب و سلب معناش اینه. وقتی ایجاب و سلب معناش اینه، ایجاب بگیم یعنی عدم، شما اینجا به کار بردید شیخ هم به کار برده، خب نباید به کار میبرد. ایجاب معنای خاص خودشو داره، این همونی که شما میگفتی. پس تقابل ایجاب و سلب باید به این بگن، چرا؟ چون محورش قضیه است، در قضیه ایجاب است و سلب. و لا بأس به ان یسما التقابل المنطقی، اسم اینو بذاریم تقابل منطقی بجاست. همیشه بهش بگی تقابل ایجاب و سلب، همیشه بهش بگی تقابل منطقی. و هو علا قسمین، این تقابل دو قسمه، یک التناقض و هو اختلاف القضیتین فی الکیف و الکم و الجهة ما بهیس یلزم و لذاته من صدق اهداهما کذب الاخرى و بلد. این همون تناقض منطقی، تناقض منطقی یه قسم از تقابل منطقیه. دوم از تضاد و هو اختلاف القضیتین الکلیتین فی الکیف، دو تا قضیه کلی اگه اختلاف در کیف داشتن، یعنی کمشون هر دو کلیه ولی اختلاف در کیف دارن، و یمتنع و اجتماعهما علی الصدق. معلومه اگه بگی کل انسان حیوان، بعد بگی لا شیء من الانسان به حیوان، نمیشه هر دوش درست بشه. اگه بگی همه مثلا درخت ها جسم هست، بعد بگی هیچ درختی جسم نیست، نمیشه هر دوش درست بشه. دو تا قضیه کلی بگی، یکی سالبه یکی موجبه، به اینا میگن متضاد. پس قسم دومش تضاده و یمتن و اجتماع علاست لا علل کذب، میشه هر دوش دروغ بشه. ای بگی کل حیوانن انسان کاذبه، ای بگی لا شیء من الحیوان به انسان هم کاذبه. یعنی اگر موضوع اهم از محمول بود، هم موجبه کلیش کاذبه هم سالبه کلیش کاذبه. پس تقابل منطقی به معنای امتناع اجتماع علی صدقه، یعنی دو تا قضیه نمیشه هر دوش صادق باشه. حالا خواه نشه هر دو هم کاذب باشه که بشه تناقض، یا بشه هر دو کاذب باشه که بشه تضاد، دو قسم هم بیشتر نداره. پس این تقابل تقابل منطقیه، اسمش هم خوبه بذارن تقابل ایجاب و سر. دوم ما موضوعه الحقائق و الواقعیات، و یعرف بامتناع اجتماع شیئین فی محل واحد فی زا زمان واحد من جهت واحد. یا دو چیز، دو تا واقعیت اینجا به قضیه کار نداره، به مفرد هم کار نداره، این کار داره به واقعیت. یا آقا واقعیت ها، حقیقت های خارجی اگر جوری باشه که با هم نشه جمع بشن، نمیشن متقابل. مثل چی؟ مثل وجود و عدم. نمیشه وجود زید با عدم زید در یه جا. در دو جا که میشه، فی محل واحد نمیشه. در دو جا، همونجا که زید وایستاده بغلش هم عدمش باید، چون وجود محدوده. وجود محدود عدمش به صورت نامحدود از همه طرف هست، کنار وجودش عدمش. پس عدم و وجود اجتماعشون در محل واحد، در زمان واحد. والا در دو زمان میشه زید هم رو صندلی شماره یک نشسته باشه، باشه هم نباشه. پس امتناع اجتماع شیئین، این به حقایق کار داره، به واقعیات کار داره. و لا بأس به ان یسما التقابل الفلسفی. اینو خوب اسمش بزنن تقابل فلسفی. این کار به قضیه نداره، کار به خود حقیقت‌های خارجی داره، به واقعیات داره. و هو ایزن علی قسمین، چی؟ یک ات تقابل الوجود و العدم. یکیش اینه. و ینقسم الى ما لا یشترط فی العدم وجود و موضوع قابل و یسمى تناقض. شرط نمیشه درش وجود موضوع. یه انسان و عدم انسان، بصر و عدم بصر، علم و عدم علم. هر چیزی رو وقتی عدم بیاری بصرش، هیچ شرط دیگه نیاری. اگه هیچ شرط دیگه نیاری میشه متناقض. این یه قسمه. پس الا ما لا یشترطو و الا ما یشترطو فیه زاله. و یسما تقابل العدم و المرد. دومیش هم التضاده. التضاد و هو انما یتحقق فی امرین وجودیین داخلین تحت جنس قریب حالا بین هم آقایت الخلاف شرط یا نفت معروفه که بین هم آقایت الخلاف هم میاد. این حالا بحثش بعد باید بیاد. پس یه تقابلی داریم مال فل منطقه، اون محورش اصلا قضایاست، موضوعش قضایاست. یه تقابلی هم داریم مال فلسفه است، اون موضوعش واقعیاته، همون چیزی که موضوع فلسفه است. البته به همون معنایی که ما گفتیم، وجوده به معنای عام که شامل عدم هم میشه. فرق اینه که اینطوری گفته میشد و نه اونطوری که حالا آخوند بیان فرموده. حالا بقیهش انشالله شم ها. معنای سوم، بله معنای سوم همونه که آخوند هم در اسفار گفته. سوم امتناع الاجتماع الذي هو جنس للمعنيين الاولين. اون معنای اولی امتناع اجتماع قضیتین بود، دومی هم امتناع اجتماع شیئین بود. پس هر دو امتناع اجتماع دارن. تقابل به معنای امتناع اجتماع یه معنای جنسیه. یه معنای جنسیه یعنی چه؟ یعنی تحقق پیدا نمی‌کنه مگر در انواعش. خودش یه نوعی نیست در مقابل اونا، بلکه جامعه بین اون دوتا.